استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا گفته است تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداختند تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان بکشند، و بریتانیا برای بازگشایی بخش‌های اقتصادیش یک بسته کمکی میلیاردها پوندی را اعلام می‌کند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام. اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمایون پیشکش می کند.
قماندان ارشد فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید مطمئن نیست که انعام روسیه به شبه نظامیان طالبان سبب کشته شدن عساکر آمریکایی در افغانستان شده باشد. در نتیجه انفجار صبح امروز در کندهار، 3 پلیس کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. روسیه حداقل 8 خبرنگار را دستگیر کرده است. مشروع خبرها. قماندان ارشد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید مطمئن نیست که انعام روسیه به شبه نظامیان وابسته به طالبان سبب کشته شدن عساکر آمریکایی در افغانستان شده باشد. جنرال فرانک مکنزی در مورد ادعای پرداخت انعام روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان روز گذشته به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، طالبان در چند سال گذشته برای عملیات بر ضد ایالات متحده مجدانه تلاش کردند. به گفته آقای مکنزی این بدان معناست که میزان ایمنی نیروهای آمریکایی چندان تغییر نکرده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. در نتیجه انفجار صبح امروز، 3 پلیس در کندهار کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع امنیتی برای رادیو آزادی گفت مواد انفجاری جابجا شده در یک موتر در برابر ساختمان قماندانی امنیه در ولسوالی شاولیکوت منفجر شده. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما جنگجویان طالبان در بخش‌های از ولسوالی شاولیکوت فعالیت دارند. خشونت ها در حال در افغانستان افزایش یافته که کابل در جریان هفته جاری میزبان نشست های آنلاین در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای و بین المللی در زمینه تامین صلح در افغانستان است. تعدادی از شورشیان طالبان در ولایات خوست و لوگر به گفته مقامات محلی کشته و زخمی شدند. ایمل مومند سخنگوی قلوردوی 203 تندر در پکتیا به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالبان روز یکشنبه در منطقه سفری ولسوالی موساخیل ولایت خوست حمله کردند که در نتیجه 3 شورشی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس یک خبر دیگر، جنگجویان طالبان شب گذشته بر پوسته‌های امنیتی ولسوالی خوشی در ولایت لوگر حمله کردند که در نتیجه 8 شورشی طالبان کشته شدند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر گفته که در این حمله به نیروهای افغان آسیب نرسیده است.
تیر شپه د لوګر ولایت خوخی ولسوالی اړوند ملي پولیسو پر امنیتی پوسټو د دشمن برید پشا او تمبول شو، او په نتیجه کې سلور تنه طالب ترهګر هم وژل شو.
طالبان مسلط تا هنوز در مورد این حملات اظهار نظر نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت بریتانیا برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اساسی را در نظر گرفته است. مقامات بریتانیا روز چهارشنبه یک بودجه خاص را برای مصارف اساسی به هدف جبران خسارات اقتصادی ناشی از بیماری همگیر کووید 19 و تغییر وضعیت در آن کشور اعلام کردند. این بودجه ترمیم مکاتب، اماکن مسکونی، سرکها و ترانسپورت عمومی را شامل می شود. تا اکنون بیش از 287,000 تن در بریتانیا با ویروس کرونا مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از آن بیش از 44,000 تن گزارش شده که بلندترین رقم تلفات این همگیری در اروپا است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. ایالات متحده ای امریکا در 24 ساعت گذشته شاهد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا بوده است. در 24 ساعت گذشته بیش از 60 هزار تن در امریکا به بیماری کووید 19 مبتلا شده و مرگ و میر ناشی از آن 1114 تن بوده است. آمار پانتون جانز هاپکینز امریکا نشان می‌دهد حدود 3 میلیون تن در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و تلفات آن بیش از 131 هزار تن بوده است. در سایر مناطق جهان از جمله برزیل و هند همگیری ویروس کرونا رو به وخامت نهاده و هر روز تعداد موارد مثبت آن افزایش می‌یابد. تا اکنون 11.8 میلیون تن در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از جمله بیش از 543 هزار تن آن وفات کرده و حدود 7 میلیون تن هم بهبود یافتند. و خبر آخرین که روسیه حداقل 8 خبرنگار را دستگیر کرده که بر ضد زندانی شدن یک همکارشان به اتهام خیانت اعتراض کردند. این خبرنگاران به دلیل اعتراض از زندانی شدن ایوان سفرانوف در مسکو دستگیر شدند. ایوان سفرانوف به حیث مشاور رئیس آژانس فضایی دولتی روسیه کار میکرد. بر اساس اعلامیه این آژانس سفرانوف روز سه‌شنبه 7 جولای دستگیر شده، اما اتهامات وارده بر وی مربوط به وظیفه وی نبود. بر اساس گزارش ها وی مدت 2 ماه در توقیف بود و بر اتهام انتقال اطلاعات محرم نظامی به کشورهای عضو پیمان ناتو متهم شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته است تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته تا نیروهای امریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. در این مورد هم گزارش داریم که نهادهای دفاع از رسانه ها گفتند برای تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران باید اقدامات جدی از سوی حکومت افغانستان صورت گیرد. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل بین المللی می شنوید که بریتانیا در نظر دارد به هدف احیای اقتصادش بعد از بحران کرونا اقدامات را اتخاذ کند. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
ما هر روز پودریا را جمع کرده شفاخانه می برمشان. امی کار ما از فامید یا نه؟ ما در گل عوامش رسومد.
کماندان صاحب، من یک آدم غریب هستم، از قریه آمدیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته است تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته است تا نیروهای امریکایی را در افغانستان بکشند. جنرال فرانک مکنزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در مورد این پاداش ها که هفته گذشته سرخط خبر رسانه ها شد جزئیات داد. روسیه و طالبان این ادعا را رد کردند که مسکو ممکن است برای شورشیان در افغانستان پاداش تعیین کرده بود تا نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فرمانده قماندانی مرکزی امریکا معروف و سندکام در شرق میانه میگوید گزارشات در مورد پرداخت پاداش مالی برای طالبان از جانب روسیه را در بدل هدف قرار دادن نیروهای کشورش در افغانستان دیده است، آن را خیلی نگران کننده میداند. اما جنرال فرانک مکنزی تاکید کرده که هیچ گونه دلیل را پیدا نکرده است تا وقوعی چنین رویدادها را تثبیت کند. بر اساس خبرنامه قماندانی مرکزی امریکا، جنرال مکنزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، طالبان در چند سال گذشته برای انجام عملیات علیه ایالات متحده به بهترین وجه تلاش کردند. او افزوده این بدان معناست که سطح محافظت از نیروها چندان تغییر نکرده است. اخیراً رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک گروه استخباراتی روسیه سال گذشته برای طالبان پاداش مالی تعیین کرده بود تا نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان بکشند. روزنامه نیویورک تایمز برای نخستین بار در 26 جون در این مورد گزارش داد. با گزارش روزنامه مقام‌های استخباراتی به این باورند که طالبان پس از آن یک مقدار پول را از روسیه به عنوان پاداش به دست آوردند که چندین حمله را علیه نیروهای بین‌المللی در افغانستان انجام دادند. اما تا هنوز مشخص نشده که از میان 20 نظامی کشته شده آمریکایی در سال 2019 در افغانستان کدام حمله بر این نیروها با روسیه ارتباط داشته است. نیویورک تایمز در یک گزارش دیگر گفته است تحقیق کننده های آمریکایی دو حمله را بررسی می کنند که یکی از آنها در ماه اپریل سال 2019 در نزدیکی یک پایگاه هوایی در افغانستان رخ داده بود. سه نظامی آمریکایی در این رویداد کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گمان می رود طالبان به خاطر پاداش مالی روسیه شمار از نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. اما پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می گوید هیچ مدرک اثبات کننده برای تایید این ادعاها در اختیار ندارد. جنرال فرانک مکینزی هم گفته است تا هنوز متقاعد نشده که طالبان در بدل پاداش مالی روسیه نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. با گفته او معلومات استخباراتی در این مورد در یک فرصت زود تکمیل نخواهد شد. جنرال مکینزی که با خبرنگاران در فلوریدا صحبت می‌کرد همچنان گفت که درباره پرداخت پاداش مالی روسیه به طالبان معلومات بسنده استخباراتی وجود ندارد. اما این جنرال آمریکایی تأکید کرده که روسا در افغانستان دوستان ایالات متحده نیستند. با گفته مکینزی مهم است تا گفته شود که روسها چند دهه پیش شکست تحقیرآمیز را در افغانستان تجربه کردند، اما او در این حال گفته که روسیه از گسترش افرادگرایی از افغانستان به همسایه‌های شمالیش نگرانی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است از جانب مقام‌های استخباراتی هیچ معلومات با او در مورد پرداخت پول به طالبان از سوی روسیه در بدل کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان شریک ساختن نشده است. روسیه این گزارش‌ها را رد کرده و آن را بی اساس دانسته است. طالبان هم با رد گزارش نیویورک تایمز گفتند که در جنگشان به حمایت مالی کشور دیگر نیاز ندارند.
نیویورک تایمز اخیراً گزارش داد که روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش تعیین کرده بود. روسیه در جمع یکی از بازیگران مهم منطقه در روند صلح افغانستان خوانده می شود. این کشور چندین بار میزبان نماینده های طالبان هم بوده. ایجاد اجماع منطقه‌ای برای تامین صلح و ثبات در افغانستان بسیار مهم خوانده شده و به این هدف قرار است کابل فردا میزبان نشست از رای دور در مورد تقویت اجماع بین المللی در مورد صلح باشد. کابل به روز دوشنبه هم به گونه مجازی میزبان نشست در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای درباره روند صلح افغانستان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نهادهای دفاع از رسانه‌ها می‌گویند برای تأمین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران باید اقدام‌های جدی شود. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی گفته است گروه‌های تروریستی در تلاش هدف قرار دادن رسانه‌ها اند. این نگرانی‌ها پس از آن مطرح شده که امنیت ملی افغانستان از گرفتاری دوز و گروه داعش خبر داد که می‌خواستند بالای مراکز صحی و رسانه‌ها در شهر کابل عملات را انجام دهند. همکارم نسیم شفق همین اکنون در یک تماس تلفنی از کابل با استودیو وصل است و جزئیات بیشتر داره. شفق صاحب سلام، به استودیو به برنامه شما خوش آمدین. جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
خب سلام عرض می کنم. طور که شما گفتین نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران نگران هستند که گروه های تروریستی به خصوص گروه داعش تلاش داره تا رسانه ها، خبرنگاران و مراکز صحی به خصوص رسانه ها را هدف قرار بده. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره حمایت از خبرنگاران و رسانه های آزاد یا نی به رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای تامین امنیت رسانه ها اقدام های بیشتر بکنه و اقدامات جدی رو روی دست بگیره. آقای خلوتگر گفت که اگر رسانه ها مورد هدف گروه های تروریستی قرار بگیرند، این بالای فعالیت های رسانه ها و خبرنگاران تاثیر منفی خواهد داشت. این نگرانی پس از این مطرح میشه که ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش اعلامیه گفت که دو تن را بازداشت کرده که مربوط شاخه خراسان گروه داعش هستند و اونا در بررسی ها اعتراف کردند که میخواستند بالای مرکز های صحی و رسانه ها در شهر کابل حمله کنند. این در حالی است که پیش از این هم برخی از رسانه ها و مراکز صحی در شهر کابل مورد حمله قرار گرفته که میتونیم به گونه مثال از شبخانه دشت برچی بگوییم که چند پیش مورد حمله قرار گرفت و دهاتن دو کشته و زخمی شد و همچنان رسانه ها هم چند پیش حدودا دو ماه پیش بالای موتر حامل کارمندای تلویزیون خصوصی خورشید حمله شد که دو تن کشته و دو تن زخمی شدند. پیش از او بالای موتر حامل موبی گروپ و همچنان بالای ساختمان تلویزیون خصوصی شمشاد حمله شد که در این رویداد دهاتن کشته و زخمی شدند. در این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگه که گروه های تروریستی به خاطر تلاش دارند تا مساجد، رسانه ها و مرکز های صحی را مورد حمله قرار بدن که برشان اهداف نرم و آسان است و با حمله قرار دادن این بخش ها تلاش می کنند تا در سطح جهانی غوغا برپا کنند و مردم را از نظر روانی زیر تاثیر بیارند و همچنان به خاطر شهرت بیشتر خود تا این حملات تلاش می کنند. تا هنوز حکومت افغانستان مشخصاً چیزی نگفته که به خاطر تدابیر بیشتر امنیت رسانه ها چی اقدام داره، اما پیش از این گفته که مسئولیت خبرنگارا حفاظت از رسانه ها در اولویت از اونها است و در این قسمت تلاش میکنند. بله خانم نگا،
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق بود که از کابل جزئیات داد و گفت نهادهای دفاع از رسانه ها گفتند که برای تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران باید اقدامات جدی صورت بگیره و نگرانی ها از طرف نهادها وقت مطرح شده که امنیت ملی افغانستان از گرفتاری دوز و گروه داعش خبر داد که اینا به گفته این نهاد میخواستند بالای مراکز صحی و رسانه ها در شهر کابل عملات را انجام دهند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو قیاسی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان 259 پروژه عمرانی را با شورای توصیه 29 ولایت امضا کرد. این پروژه که قرارداد آن امروز به امضا رسید، در عرصه تهیه آب آشامیدنی برای مردم روستاهای 29 ولایت کشور به ارزش بیش از 723 میلیون افغانی است. این پروژه ها شامل ساخت 148 شبکه آبرسانی، حفر 127 چای عمیق و سطحی، احداث 99 ذخیره آب آشامیدنی، ساخت 7 مبرز بهداشتی و احداث بیش از 4 کیلومتر کانال آبیاری می شود. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که در اجرای این پروژه بیش از 450 هزار روز کاری ایجاد شده و پس از تکمیل شدن بیش از 370 هزار تن روستایی از این پروژه ها بهره مند خواهند شد. نصب دستگاه ضدعفونی کننده در بندرهای آقینه و ترگوندی. عبدالباری صدیقی رئیس اداره خطران افغانستان به رادیو زدی گفت که کار نصب دو دستگاه ضدعفونی کننده در ایستگاه های خطوط آهن آقینه و ترگوندی آغاز شده و به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. او گفت که تجهیزات و امکانات مواد نیاز این دستگاه ها را دولت ترکمنستان کمک کرده است و از این دستگاه ها برای ضدعفونی کردن واگن ها استفاده می شود. آقای صدیقی افزود که با نصب این دستگاه ها واگن های ورودی و خروجی در خطوط آهن ترکمنی و آقینه ضدعفونی می شود و کالاهای تجاری و مواد غذایی صادراتی و وارداتی را از ویروس کرونا مسئول نگه می دارد. این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان و نبود امکانات در زمینه ضدعفونی کردن اموال تجاری، صادرات محصولات افغانی برای مدت متوقف شده بود.
خبر دیگه خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که بریتانیا در نظر دارد به هدف احیای اقتصادش بعد از بحران کرونا اقدامات را اتخاذ کند و به همین هدف امروز یک بسته بودجه‌ای میلیاردها پوندی را اعلان می کند. در حالی که بیش از 44,000 نفر در بریتانیا از اثر ویروس کرونا جان دادند، وزیر مالی این کشور گفته که آل خیلی مهم است آنچه در توان دارند را برای حمایت اقتصادی مردم و حفظ معیشت آنها انجام دهند. زرغونه منگلا در یک تماس تلفنی با خود در استودیو دارم و جزئیات بیشتر از او میپرسم. زرغونه جان سلام به شما، لطفا جزئیات بیشتر بدهید.
سلام فرشته جان به شما. چنانچه گفتین، قرار است بریتانیا امروز یک بسته کوچک بودجه‌ای را برای تحرک اقتصادش اعلان کنه و امیدوار است سرمایه گذاری های وافر در بخش زیر ساخت ها راه خروج ای کشور از بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا هموار بسازن. بوریس جانسون صدراعظم بریتانیا با شعار آباد کنید، آباد کنید و آباد کنید وعده یک انقلاب زیربنایی در بخش احداث مکاتب، منازل ارزان قیمت، حفظ و مراقبت سرک ها و ترانسپورت عمومی را داده. قرار از ریشی سوناک وزیر مالی بریتانیا ساعت 11:30 به وقت محل پلان مصارف خود معرفی کنه و قبلا 3 میلیارد پوند برای سرمایه گذاری های سبز یعنی بخش های تخصیص داده که هدفش بهبود محیط زیست است. 2 میلیارد پوند کمک مالی به خانه های با سیستم کهنه انرژی در نظر گرفته شده تا برای مصرف کم انرژی آماده شوند. 1 میلیارد پوند دیگر به سکتور عمومی به شمول شفاخانه ها داده می شوند. چنانچه فرشته جان در جریان است، سینا و شنونده ها هم در جریان است، از رادیوی آزادی شنیدن، بیش از 44,000 تن در بریتانیا از اثر ویروس کرونا جان دادن که بلندترین رقم قربانی ها در اروپا است. وزیر مالی بریتانیا دیروز گفت که در حالی که بریتانیا در حال خروج از بحران کرونا است، مهم ای است که هر آنچه در توان است برای حمایت مردم و حفظ معیشت اونا به خرج داده شود. او گفت که سرمایه گذاری سبز نه تنها مصارف انرژی مردم کاهش خود داد، بلکه به هزاران تن فرصت شغلی هم فراهم ساخته و اقتصاد بریتانیا را بهبود می بخشد. این پلان همچنان بخشی از تعهد دراز مدت بریتانیا برای کاهش انتشار کربن به صفر تا سال 2050 به هدف مقابله با تغییرات اقلیمی است. ای هم قابل ذکر است فرشته جان، قرار است وزیر مالی بریتانیا همچنان پلان کاهش مالیات بر املاک هم اعلان کنه که هدفش بهبود بازار املاک است.
بسیار زیاد تشکر از شما. زرغونه منگل با خود داشتیم که گفت بریتانیا امروز یک بسته کمکی میلیاردها پوندی را اعلام میکنه که هدف آن احیای اقتصادش بعد از بحران کرونا است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. اما اکنون میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت کاپیسا وارد شهر محمود راقی مرکز آن ولایت گردید. در این سفر قرار است که آقای غنی با مسئولین ملکی و نظامی ولایت کاپیسا دیدارهایی داشته باشه و سخنرانی کنه و همچنان با اقشار مختلف مردم دیدن کنه. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون از کاپیسا با خود در یک تماس تلفنی دارم و جزئیات ازش میپرسم. نایش صاحب سلام به شما، لطفا جزئیات بتین که آیا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی تا کنون داشته و اگر داشته چی گفتنی های دو داشت؟
ما من عرض سلام دارم به شما همکار عزیز و از طریق برنامه برتون میشنم در عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، چنانچه یک بخش آمده این موضوع رو شما اشاره کردین، اما تا حال جمهور به سخنرانی نپرداخته به دلیل از اینکه در تجمع کلان مردمی که از اقشار مختلف ساکنان کاپیسا اینجا تجمع کردن و تعداد کاپیسا که با شمول دو معاونینش که رئیس جمهور همراهی میکنن در بین مردم در حال صحبت شنیدن صحبت های مردم هستن، سخنرانی های نماینده های مردم، ملکا از خریجات و جای مختلف، و هنوز رئیس جمهور منتظر است تا حرفای مردم بشنوه. و فکر میکنم که چنانچه دیده میشه آخرین سخنان رئیس جمهور خواهد بود، حال حاضر سرگرم دیدار با مردم است.
انایس صاحب، گفته شده که رئیس جمهور به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت کاپیسا به این ولایت سفر کرده. شما بگوین که وضعیت در کاپیسا چیگونه است، به خصوص وضعیت امنیتی؟
بله، دقیقاً چنان شما اشاره کردین، ظاهرا موضوع آجندای رئیس جمهور آمدنش بر کاپیسا بررسی وضعیت است. وضعیت کاپیسا در این اواخر زیاد سوالایی را بین مردم به وجود آورد، از گذر مسائل امنیتی، از گذر مسائل مختلف بازسازی و انکشاف مسائل، چرا که در این اواخر نه تنها که ساعات ولسوالی های شرق کاپیسا دچار مشکلات شدید امنیتی است و عملات مخالفین مسائل دولت شدت یافته با وجودی که پروسه سال زیاد به گرمی گرفته میشه، اما مشکلات امنیتی در ولسوالی های شرقی و عملات مخالفین به شدت بالا رفته و ما در عبارت شمال جریان هستیم مختلف داشتیم ساعات شرق کاپیسا و حتی در ساعات نهم هم قتل های زنجیری و ترورا اضافه شده و مردم میزانش بلند رفته. و در بخش انکشاف طبیعی سختی که مشکلات امنیتی پیش بشه، مسائل انکشاف هم روی او مسائل پروژه انکشافی که مردم سخت از او نیازمند هستن تقاضا دارن روی او تاثیر خود میگذاره. این دو مورد حداقل مسائل است که مردم از رئیس جمهور خواهان عزیز که به این دو مشکل رسیدگی جدی صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را از کاپیسا با خود داشتیم، جایی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با آنجا رفته و همین اکنون دید بازدیدش با مردم، با بزرگان قومی، متنفذین، علما، زنا، جوانان و نمایندگان اقشار مختلف جریان داره و هدف از این سفر بررسی وضعیت عمومی ولایت کاپیسا خوانده شده. روزنامه های چاپ امروز کابل ادای بخش مرور می کنیم. با آرزو غیاسی بمانید.
روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که در سفر ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای سال افغانستان با کشورهای قطر، ازبکستان و پاکستان، شماری از مقامات از سازمان توسعه بین المللی امریکا نیز با او بودند. روزنامه و نقل از منابعی که نامهای آنها را ذکر نکرده نوشته که امریکا در ولایتی که نفوذ طالبان در آن بیشتر است پول زیادی برای کارهای توسعه‌ای اختصاص داده است. ویسا و نقل از برخی منابع نوشته که مقدار این پول به 800 میلیون دلار می رسد. نویسنده همچنین نوشته که بریتانیا نیز با 4 ولایت همجوار با خط دیورند نزدیک به 300 میلیون دلار برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده است. روزنامه پرسیده که چرا آمریکا و بریتانیا در مناطق تحت کنترل طالبان در وضعیتی که نه صلح تامین شده و نه مذاکرات بین الافغانی صورت گرفته است از پروژه‌های بازسازی حرف می‌زنند و حتی به نوشته روزنامه کارهای عملی را آغاز کرده‌اند. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلی با عنوان توافق صلح و آینده نامعلوم جنگجویان خارجی در افغانستان نوشته که در اوضاع فعلی جنگجویان خارجی در افغانستان به دو دسته تقسیم شده‌اند. جنگجویان خارجی که به باور نویسنده هنوز هم با طالبان افغان متحد هستند و جنگجویان بیرونی که تحت رهبری شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت می‌کنند. روزنامه افزوده که قرار است به زودی مذاکرات بین الافغانی صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود، اما روی مسئله جنگجویان خارجی از جمله شاخه خراسان و آینده این گروه هیچ بحثی از سوی آمریکا، دولت افغانستان و گروه طالبان صورت نمیگیرد. نویسنده پرسیده که بعد از موفقیت روند صلح افغانستان سرنوشت جنگجویان خارجی چی خواهد شد؟ آیا این جنگجویان از افغانستان بیرون خواهند شد و یا هم با ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بیعت خواهند کرد؟ مقاله نویس اطلاعات روز افزوده که به نظر می رسد که بعد از موفقیت روند صلح طالبان با حکومت افغانستان، گروه داعش با چالش اصلی امنیت افغانستان مبدل خواهد شد و جنگجویان خارجی همپیمان با طالبان با این گروه یک جا خواهند شد. و روزنامه 8 صبح نشست های ویدیویی اخیر حکومت افغانستان با شماره از کشورها را تحلیل کرده و نوشته که به روز دوشنبه نشستی با 20 کشور منطقه و همکاران بین المللی افغانستان با سخنرانی رئیس جمهور افغانستان برگزار شد که مهمترین بخش سخنان او درباره صلح و تعهدهای حکومت افغانستان در این روند بود. و نوشته روزنامه یک روز پس از آن نشست سه‌جانبه افغانستان، چین و پاکستان برگزار شد. روزنامه و نقل از سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته که در این نشست نمایندگان کشورهای چین و پاکستان از اقدامات حکومت افغانستان برای رهایی از زندانیان طالب استقبال کرده اند و از طالبان خواستند تا خشونت‌ها را رها کنند و در مسیر مذاکرات بین الافغانی گام‌های عملی بردارند. روزنامه افزوده که قرار است نشست چند جانبه سیومی نیز با هدف تقویت اجماع بین‌المللی برای سال با شرکت کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به روز پنجشنبه برگزار شود. هشت صبح در پایان سرمقالش نوشته که نشست‌های ویدیویی اخیر حکومت افغانستان با کشورهای منطقه احتمالاً ریشه در تلاش‌های حکومت برای اقناع کشورهای منطقه برای آوردن صلح دارد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم شما این به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
قمندان ارشد فرماندهی مرکزی امریکا می گوید مطمئن نیست که انعام روسیه به شبه نظامیان طالبان سبب کشته شدن عساکر امریکایی در افغانستان شده باشد. در نتیجه انفجار صبح امروز در ولایت کندهار 3 پلیس کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی ولایت خوست می گویند که 11 طالب مسلح در آن ولایت کشته شدند. جنگجویان طالبان شب گذشته بر پوسته های امنیتی در ولسوالی خوشی در ولایت لوگر حمله کردند که در نتیجه این حملات 8 شورشی طالبان کشته شدند. مقامات افغان در مورد تلفات نیروهای این کشور چیز نگفتند. حکومت بریتانیا برای جبران خسارات ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اساسی را در نظر گرفته است. ایالات متحده ای امریکا در 24 ساعت گذشته شاهد افزایش موارد مثبت ابتلا به کرونا بوده است و روسیه حداقل 8 خبرنگار را دستگیر کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. رادیو آزادی اکنون در یوتیوب هم است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
فرشته نگاه هستم جهان. سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشر میشه. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو زودی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر خواهیم شنید که یک مؤسسه بین‌المللی میگوید که بیشترین تریاک افغانستان در پاکستان به هیروئین مبدل می شود. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
در 4 عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به تاریخ 12 سرطان بر رادیو آزادی گفت در جریان تلاشی وسایل در ولسوالی های خوگیانی و سرخرود 74 کیلوگرم چرس هنگام قاچاق از دو موتر به دست آمد. در دو عملیات دیگر که در ناحیه های هفتم و نهم شهر جلال آباد بر محلات فروش مواد مخدر اجرا شد، 35 کیلوگرم شیشه به دست این نیروها افتاد. 5 تن در پیوند به قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند. از قاچاق نزدیک به 10 کیلوگرم هیروئین به شهر کندهار جلوگیری شد. در خبرنامه قماندانی امنی کندهار آمده است، دو تن که می‌خواستند 9.5 کیلوگرم هیروئین را در داخل 41 بوتل آب میوه به شهر کندهار قاچاق و آن را بالای معتادین مواد مخدر به فروش برسانند، به تاریخ 11 سرطان هنگام قاچاق آن در ولسوالی میوند کندهار دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در این اواخر قاچاق و استفاده از هیروئین و شیشه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است. پلیس کابل مقداری از کریستال را در این شهر کشف و ضبط کرد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 11 سرطان با اجرای عملیات در مربوطات ناحیه 17 شهر کابل 4 کیلوگرم مواد مخدر نوع کریستال را از یک منزل مسکونی به دست آورد. دو تن که از این منزل به عنوان محل فروش مواد مخدر استفاده می‌کردند نیز دستگیر شدند و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 10 کیلوگرم تریاک در ولایت خوست به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت 12 کیلوگرم تریاک در یک موتر سراچه جاسازی شده و قرار بود از یک ولسوالی به مرکز ولایت خوست قاچاق شود، هنگام تلاشی و سایت کشف و ثبت کردید. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. یافته های مسیح بالکان رود نشان می دهد که بیشترین تریاک افغانستان در پاکستان به ایروهین تبدیل می شود.
بین مرد افغانستان و پاکستان که 75% تولید ایروهین می شود که یوین رسانید منشر رسانده.
در گزارش دیگر از ولایت فرا در ارتباط به شکایت معتادین از نیروهای امنیتی افغان می شنویم.
تعدادی از معتادین شکایت کرده بودم که گویا پلیس از آنها به کارگری استفاده می کنم.
در مصاحبه با دکتر بریالای میوانوال روی مواد مخدر از نگاه تاثیر آن صحبت خواهیم کرد.
مواد مخدر عبارت از مواد است که سیستم مرکزی عصبی را متاثر می‌سازد و در مزاج، افکار، رفتار تغییرات زیاد می‌آورد.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا پلیس دین محمد را با خود می‌برند.
ما در گل هوا میشناسم.
قماندان صاحب، ما یک آدم غریب هستم. از قریه اومدیم. دو هفته میشه که مادر اولادم در این شفاخانه بستری است.
اکنون مطلب نخست برنامه را از یافته های مسیح بالکان رود در ارتباط به قاچاق و تولید مواد مخدر آغاز می کنیم. 75% تریاک افغانستان در پاکستان به ایروین تبدیل می شود. بر بنیاد گزارش نهاد بالکان رود، مناطق قبایلی پاکستان به مراکز تولید ایروین در جنوب آسیا مبدل شده و 75% تریاک افغانستان در همین مناطق به ایروین مبدل شده و به بازارهای جهانی عرضه می شود. در این گزارش آمده که با وجود افزایش قاچاق ایروین از طریق ایران و پاکستان به اروپا، در سال 2019 میلادی این دو کشور هیچ فابریکه تولید ایروین را در خاکشان تخریب نیز نکرده است. شرح بیشترین موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم.
بررسی های نهاد بالکان رود در رابطه با کشت کوکنار، تولید تریاک و هیروئین و همچنان میزان قاچاق مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که پاکستان به مشتری اصلی تریاک افغانستان مبدل شده است. این گزارش نشان می‌دهد که 75% تریاک افغانستان جهت تولید هیروئین به پاکستان قاچاق می‌شود و هیروئین تولید شده در مناطق قبایلی پاکستان به بازارهای اروپا و کشورهای عربی قاچاق می‌شود. نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت این گزارش بالکان رود نشان دهنده آن است که افغانستان تنها قربانی موضوع مواد مخدر شده و نفع آن به کشورهای دیگر می‌رسد.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم توانسته که در بعضی از کشورهای منطقه و فرامنطقه که تقاضا دارند به تریاک و هیروئین افغانستان جایگزین شده. در کلی ازی به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک و هیروئین که در اوج استکن هیدراید نیاز است بیرون از مرز افغانستان میشه. یعنی بین مرز افغانستان و پاکستان که 75% تولید هیروئین میشه که یوین رسانی به منشر رسانده که بر افغانستان بسیار یک نوید خوب است که معلوم میشه که ما قربانی از این پدیده هستیم. مثل تمام کشورهای منطقه دچار از این مشکل است، ما هم قربانیش هستیم.
مبدل شدن پاکستان به مارکیت تریاک افغانستان در حالی است که به تازگی قصر سفید گزارشی را در رابطه به وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشر کرد و در آن گزارش از کاهش کشت کوکنار اما افزایش قابل ملاحظه در تولید تریاک خالص خبر داده است. یافته های بالکان رود نشان می دهد که پاکستان و ایران در سال 2019 میلادی هیچ فابریکه تولید هیروین را در خاکشان تخریب نکردند و همزمان با آن قاچاق هیروین از طریق بلوچستان پاکستان به کشورهای خلیج و از آنجا به اروپا افزایش یافته است. غلام فاروق مجروح عضو ولسی جرگه میگوید کشت کوکنار سبب بدنامی افغانستان در جهان شده، اما کشورهای همسایه با تولید هیروین از این تریاک و قاچاق آن به بازارهای جهانی بیشترین نفع مالی را میبرند.
متضرر اصلی و اولی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ خود تولید مواد مخدر افغانستان هست و افغانستان صدمه بسیار زیادی در این قسمت دیده، ولی کشورهای دیگر که وارد میکنن مواد کیمیایی به افغانستان در واقع نفع اونا میبرند. جز بدنامی که شامل حال افغانستان و افغان ها میشه، منافعی که از این طریق به دست میاد بیشتر کشورهای تولید میکنن مواد اونا بیشتر از این زینف هستند.
نگرانی امریکا از افزایش تولید تریاک و گزارش‌ها در رابطه با افزایش تولید و قاچاق هیروئین در پاکستان در حالی است که با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال نو میلادی، حکومت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد یا UNODC نتوانستند که گزارششان در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2019 میلادی را در افغانستان نشر کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین نرسلا شنیدیم که بر اساس یافته های مؤسسه بالکان رود 75% تریاک افغانستان در پاکستان به هیروئین تبدیل می شود. اکنون به ولایت فرا می رویم و می شنویم که دلیل شکایت معتادین از نیروهای امنیتی افغان چیست؟ معتادین در ولایت فرا شکایت دارند که نیروهای دولتی در ساخت و ساز پوسته های امنیتیشان از آنان به عنوان کارگر بدون مزد استفاده می کنند. معتادین مواد مخدر در ولایت فرا به رادیو آزادی می گویند که پلیس صبح وقت آنان را به بهانه معرفی به مراکز تداوی جمع آوری می کنند، اما در جریان روز با زور پوسته ها و مواضعشان را که در جریان جنگ تخریب شده بالای آنان ترمیم می کنند. قماندانی امنی ولایت فرا این ادعای معتادین را رد می کند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما حفیظ‌الله نورزاد هم که وجمع جبارخیل آن را ارائه می کند.
معتادینی که سرپناه دارند و از خانواده هایشان رانده شدند. از صبح وقت با قدم زدن در کنار سرک و جستجوی پلاستیک و آهن های کهنه از کثافت دانی ها مصارف مواد مخدرشان را از اینجا به دست می آورند. سید احمد و عبدالجبار معتادین مواد مخدر در ولایت فرا، اما شکایت دارند که اکثریت روزها پلیس صبح وقت آنان را با خود میبرند و با زور بالای آنان در پسته هایشان کار میکنند. آنان میگویند وقت پسته های پلیس در جریان جنگ تخریب میشود، پلیس این پسته ها را دوباره بالای معتادین بازسازی میکنند، اما دستمزد آنان را نمیدهند.
صبح وقت رنجرها به اینجا می آیند. وقتی شب آنان جنگ کرده باشند و موازی و سنگرهایشان تخریب شده باشد، صبح وقتی معتادین را می برند و تا دیگر با لت و کوب بالای آنان این موازی و سنگرها را دوباره می سازند. دیگر هم بدون این که برایشان نان بدهند آنان را رها می کنند. درست است ما عملی هستیم، اما اینها طوری فکر می کنند که گویا ما از این کشور و یا مسلمان نیستیم. اینها از معتادین کاملا استفاده غیر انسانی می کنند.
اصلا دولت خو میاد دیگه سوب مرا میبره به کار دونو مازیگر به زور به مکانینا مازیگرم باشه باز الله گلی من یلمینا من مجبورم بیا دوزی کنم.
به اساس آمار تخمینی ریاست صحت عامه ولایت فرا، تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت به بیش از 30,000 تن می رسد و اکثریت آنان معتادینی اند که در ایران معتاد شده اند و با ترک خانواده هایشان در ایران به افغانستان آمده اند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا ادعای بدرفتاری و بکارگیری معتادین در کار اجباری را رد می کند و می گوید پلیس تنها در بخش جمع‌آوری و انتقال معتادین با مراکز تداوی با ریاست صحت عامه همکاری می کند.
تعدادی از معتادین شکایت کرده بودم که گویا پلیس از آنها کار می گیرم و آنها را به کارگری استفاده می کنم. این الفاظ آنها و این صحبت های آنها را ما رد می کنیم. پلیس جهت مداوای آنها را به کلینیک های ترک اعتیاد معرفی می کنم.
سبحان مصباح حقوقدان، وادار ساختن افراد با جبر و زور برای انجام کار را خلاف قوانین نافذه کشور و حقوق می داند که در این قوانین بگونه مساوی برای تمامی ادبای افغانستان در نظر گرفته شده است.
بی جبری کار تحمیل منع ده در نحکل اجتماع مادره.
به اساس ماده 49 قانون اساسی کار اجباری من است. ما در کود جزا بدیل حبس را داریم که از مجرم در انجام کارهای اجتماعی استفاده می شود. اما این کار تحت عنوان جزا صورت می گیرد. ولی کار اجباری من است. هیچ کس نمی تواند تا زمانی که اراده خود شخص موجود نباشد وی را با زور به انجام کاری مجبور سازد.
در قانون مبارزه علیه مواد مخدر، معتاد مواد مخدر مریض تعریف شده و حتی وادار ساختن فرد معتاد بدون رضایت خودش به ترک اعتیاد نیز خلاف قانون خوانده شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
اکنون در مصاحبه با دکتر بریالای میوانوال روی موضوع مواد مخدر از نگاه تأثیر آن صحبت میکنیم. دکتران طبی میگوین که استفاده دوامدار مواد مخدر در کنار اعتیاد آن فعالیت بدن انسان را مختل میسازد. این که مواد مخدر از نگاه تأثیر آن به چند نوع است، اثرات آن بر صحت انسان چقدر مضر است، در این باره همکار ما محمد یاسترنک با دکتر بریالای میوانوال مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام مواد مخدر گفته می شود.
مواد مخدر عبارت از مواد است که سیستم مرکزی عصبی را متاثر می سازد و در مزاج، افکار، رفتار تغییرات زیاد می آورد. عموما این مواد سر سه طبقه تقسیم بندی شده که یکش طبیعی است، مثلا تریاک یا اپید یا چرس. دومش نیمه مصنوعی است که مورفین و هیروین است. سومش مصنوعی است که کریستال و ششم میگیم یا تبلت که در روزه در بازار زیاد شده ایرا مصنوعی گفته میشن.
در مجموع مواد مخدر از نظر تاثیر گذاری بر فرد به چند نوع است؟
عموما مواد مخدر چهار نوع داره از نگاه مطالعات پیش، که یکش استیمولانت یا تحریک کننده است، دومش اوپیات یا مواد اپینی است، سوم دپرسانت یا آرام بخش و چهارمیشم تو همزه یا هلوسینوجنیشن مواد است که هر کدامش مختلف تاثیرات داره. مثلا استیمولانت یا تحریک کننده امپالیت سیستم عصبی زیاد میکنه و انسان یک خوشی کاذب میده. دوم اوپیات است. اوپیات مومن اپین مواد اپینی که است، تریاک و هیروین، مورفین، نیچ سا که است، فعالیت سیستم عصبی را ضعیف می سازه، درد آرام می کنه از خاطر که آرام بخش است، عصبی سیستم شد دپرس یا فعالیت شد کم می سازه. همچنان مواد دپرسانت یا آرام بخش، این مواد هم مثل پویدواره مرکزی عصبی سیستم از در تاثیر خود می گیره و فعالیت سیستم مرکزی عصبی خراب می کنه و او را کم می سازه. اما به عموم این آرام بخش است و انسان را خوش می سازه، اما این خوشیش کاذب می باشه. هلوسینوجن یا تو همزه مواد که است مختلف احساسات می داشته باشه، مزاج خراب می کنه، تفکر افکار خراب می کنه، رفتار بدلون میاره. این مواد هلوسینوجن که می کشه یک قسم دلیریوم یا هلوسینوجن به وجود میاره. مثلا یک کس میگه که اینجا یک کسی است ما صدا میکنه یا ما صدا را میشنویم، اما اصلا به وجود هیچ چیز نمی باشه. مثلا یک کس میگه که اینجا یک کسی هست، پشت سر ما یک کسی است، یا وقت یک کس میبینیم، اما اصلا هیچ کس نمی باشه. این تاثیرات تو همزه یا هلوسینوجن است.
مواد مخدری که شما از آن یاد کردید در کدام نوع مواد کیمیایی و بوته های نشه آور یافت می شود؟
در استیمولانت مون کوکائین میتامفتامین امفتامین نیکوتین کافین که در چای است، نیکوتین در سیگریت است، اینی مواد میه. در دپرسانت یا آرام بخش مواد الکل، هیروین، مورپین، اپین، باربیچرات که دوای است، اپین و باربیتال است، یا مثلا بنزودیازپین دوای دیازپام که در بازار پیدا میشه، اینی مواد شامل است. روحاپینول ده دپرسانت یا آرام بخش شامل است. جی اچ بی یا گاما هیدروکسی بیوتاریک اسید دای شامل است. اما هلوسینوجن باز ده او ال اس دی، دی ام تی، مسکالین بیوت، کتامین که عموما د انستیزی استعمال میکنه، د تبابت، اکستازی، پی سی پی، مشروم، اینا می چیزا د هلوسینوجن شامل هستن.
هر کدام از این مواد چی جان ها را به صحت انسان وارد میکنند؟
مختلف این مواد عموما زیاد مشکلات ده وجود میاره. فرض مثال اگر استیمولات یاد کنیم تمرکز خراب میکنه، افکار آدم خراب میکنه، قضاوت کردن نمیتونه، بیخوابی به وجود میاره، توازن خراب کرده، درست صحیح رفتن نمیتونه، موازنه را خراب میسازه. اگر دپرسان را یاد کنیم یا آرام بخش را یاد کنیم، از دپرسان به وجود میاره، خفگان به وجود میاره، انگزایتی یا یک قسم تشویش به وجود میاره،
یا مثلا لیور دیزیز انواع امراض جگر به وجود میاره، HBS، HCV یا HIV به وجود میاره، یا مثلا عوارض خطرناک شه کانسر است، یا امراض است که یک کس میگه ما آواز نمیشنویم یا صدا میشنویم اما در اصل هیچ چیز وجود نمیداشته باشه، پشتر ما یک کس است یا دیگه یک کس است اما در اصل هیچ کس نمیباشه، یعنی مواکب خراب است، امراض خراب است که وجود میاره.
مصاحبه دکتر بریالای میوندوال را روی موضوع مواد مخدر از نگاه تاثیر آن شنیدیم.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، اینو رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کشش هم آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که دین محمد از قریه به شهر آمده و خانمش را در یک شفخانه بستر می‌کند. اما زمانی که از شفخانه بیرون می‌رود، پلیس دفعتاً او را بازداشت می‌کند. این که چرا پلیس دین محمد را بازداشت کرد، اصل قصه چیست و بعداً چی اتفاق می‌افتد، این را در درامه می‌شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
او پدر ایستاده شو.
اینه ایستاده است قماندان صاحب. چرا چی گپ است؟
پدر میزنی باز میگی که چی گپ است؟ از این که گپ کلان است؟ بلال بگیرش که نگریزه.
اینه میگیرمش قماندان صاحب. آرام باشو نخو. قماندان صاحب قسم به خدا که با پدری باشم. پدر خوبان ولاگ سگرت بزنم.
تو حال ما رو بازی میتی؟ ما خوب میشناسمت که پدریستی. ما هر روز پدری ها رو جمع کرده شفاخانه میبرمشان. امی کار ما از فامیل یا نه؟ ما در گل عوام میشناسمت.
قماندان صاحب ما یک آدم غریب هستم. از قریه اومدیم. دو هفته میشه که مادر اولادم در این شفاخانه بستری است.
چپ شو دروغگویی. این دیگه دلیل است؟ زنت مریض است؟ این رنگ تو چلو خیلی زرد میزنه.
دیقان هستم. امیال به مادر اولادایم خون دادم. دکتر گفتم که خون بس نمیکنه، برو خون دیگه بیار. امروز او عملیات میشه.
بلال، این پدری ات منظم دروغ میگه. تو بگوی که گلش نوشته کنه.
قسم به خدا که دروغ بگویم. مادر اولادای معامله است. دکترها امروز عملیاتش میکنن. دکترها گفته که اگه برش خون پیدا نکنه میمره. اگه باورتون نمیشه که شفاخانه برین.
کل پدری ها میگه پا میزنن. یکیشان میگه که بابی مریض است، دیگهش میگه زن مریض است مثل تواره.
کماندان صاحب مرا اله بدین، در قریه یک ریزگی اولادایم تنها ماندن و اینجا مادر اولادایم در شفاخانه بستری است.
بس گویی چتیاتتا، در قریه یک ریزگی اولادایم تنها ماندن. تو نمیشه می دروغ میگی؟
کماندان صاحب شما پلیس ها چرا که ما مردم اطراف قبط برخورد میکنین؟ همین گناه ماست که ما درشی نمیپوشیم.
گپ نزن، اعصابم خراب نکن، یعنی شکم لغتت میکنم. فهمیدی یا نه؟
نکو کماندان صاحب، من یک آدم غریب هستم. اگه مرا بستری کنی مادر اولادم میمره. گناه داره، به خدا گناه داره.
بس از دیگه زیاد گپ نزن.
کماندان صاحب جیبایش تلاشی کنم که پدر در جیبایش است یا نه؟
جیبایش چی تلاشی میکنی؟ اونم معلوم میشه که پدریست. کشش کو که ببری میشفخانی متادین دسکو.
درست است کماندان صاحب، پیش برو علی زو برو بخیر. از برای خدا کماندان صاحب مرا الهامت خیر است. عذر میکنم براتون، من متاد نیستم، مادر اولادم مریض است. اگه برش خون نبرم میمره بیچاره.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا اینجا زرین چوکی بشین.
نه نمیشینم دکتر صاحب، یه گپ براتون میگفتم.
بگو چی میگی؟
دکتر صاحب یه ریزه را برات آوردم.
باز ریزه چی را آوردی؟
من میگم که من از این شفاخانه رخصت کنین دکتر صاحب.
نه، تا وقتی که زمان تداوی مریض پورا نشده باشه ما رخصتش کردن نمیتونیم. تا حال خود دو هفته تو پورا نشده.
تداوی چی دکتر صاحب؟ مریضی چی؟ من خود جور تیار هستم، مرا چرا اینجا بندی کردین؟
تو جور نیستی، اگه جور میبودی خیلی چرا بسترت کردیم؟
دکتر صاحب من معتاد نیستم، پلیس ناقی مرا در قاتل معتادین گرفته. دو هفته میشه که ناقی جفت دادیم.
تو چی فکر میکنی؟
یعنی که ما آدمای جور و مریض نمیشناسیم؟
دکتر صاحب، من راست میگم، مرا معاینه کنین. براتون معلوم خود شد که من معتاد نیستم.
خود تو دیگه حال ما را تبابت نشان میتی ها؟ از دور معلوم میشه که تو معتاد هستی و تو میگی که من جور و تیار هستم.
دکتر صاحب، مادر اولادایم در شفاخانه بستری است. اگه باور نمیکنی کتم شفاخانه بریم. دکترای شفاخانه مرا میشناسن. من راست میگم، من معتاد نیستم او دکتر صاحب.
او بچه، تو می تلویزیون کمی بلند کو چی میگه؟
اینا دکتر صاحب بلندش میکنم.
یک خانم به نام زرغونه که دکتران شوهرش را به دنبال خون فرستاده بودند و شوهرش از یک هفته به این سو به شفاخانه بر نگشته بود، خانمش امروز هنگام حمل طفل درگذشت. اما طفل این خانم زنده است. اگر کسی با او شناخت دارد میتواند با مراجعه به شفاخانه جسد زرغونه و طفل تازه به دنیا آمده وی را تسلیم شود.
چی؟ زرغونه؟ اوه، این مادر اولادای ما زرغونه است. اونو خودش از خودش است. مادر اولادای ما مرد. خانم خراب شد، خانم تباه شد. شما دکتر نیستین، شما قاتل هستین، قاتل.
حال گناه ما چی سو بیادر؟ تو را خب پلیس دیگیر کرده بود و به نام معتاد به ما تسلیم کرد.
خانم مرد. حالا شما را که پلیس هرچی گفت شما قبول میکنین ها؟ شما از خود عقل ندارین. نگفته بتون که من جرده هرستم، گفته بتون که مرا ماهی نکنین. چنده با پیشتال آمدم، اما شما گفت مره گوش نکدین.
یه خانم ایلا به تو آدم، اگر نیچه افکیدار را جانت میخواییم که زده زده از اینجا بکشید.
حال خوب شد، از دست شما مادر اولادن دشت و خانم مرد، خانم خراب شد، اما حال یا مره گناهگار فکر میکنین ها؟
خیره خیره، صبر داشته باش جان بدر، شاید که در قسمتت همی بوده. اینه همیال دیستی رو ساتت میکنم.
نه، من به یاسانی خوی لادری تا نیستم. من کده شما و پولیس معلوم خود کدم. تا وقت که حکمت صدای مره نشنیده، من مرده مادر اولادای ما گر نمی کنم. چلو کده ما اینقدر ظلم میشه؟ آیا ما انسان نیستیم؟ آیا از این وطن ما نیستیم؟ قیده که ما از اطراف آمدیم، بی کس هستیم، واسطه نداریم. خدا جزای تو نبده.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتن این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.